حضرت هاشم، یه سوالی مطرح شده، ببینید نظرتون چیه. خیلی یهودیای تو روسیه، شوروی سابق، جماهیر شوروی بودن که اینا متاسفانه به خاطر شرایطی که کمونیست‌ها ایجاد میکنن خیلی از یهودیت دور میافتن. یعنی از 1917 که انقلاب کمونیستی میشه تا 91 که جماهیر شوروی از هم میپاشه، اینا اجرای میسو تا ممنوع کرده بودن، آموزش تورا رو ممنوع کرده بودن، خخامی ما تبعید میکردن به شمال روسیه، به سیبری، خیلی اذیت کردن. حتی اسرائیل ها رو نمیدونم میدونید یا نه، پاسپورت بهشون نمیدادن. یعنی یه اسرائیلی که میخواسته از شوروی خارج بشه پاسپورت بهش نمیدادن که بره بیرون. اکثر کشورهای، تقریبا همه کشورهای شرق اروپا جزو شوروی بودن. حتی شرق آلمان، حتی تا مرکز، حتی شرق آلمان، مثلا آلمان دو قسمت بوده، آلمان غربی، آلمان شرقی. آلمان شرقی جزو شوروی بوده. بعد یه چیز جالبی به شما بگم که جاهایی که جزو شوروی بوده، شما تا به امروز که میرید میبینید این خیلی پیشرفت نکردن. اصلا معلومه، مثلا من اروپا که مسافرت میکردم، مثلا شما میرید براتیسلاوا، خب این یه شهری بوده جزء شوروی بوده، شما میبینید که این مشخصه. نه که الان دیگه، الان خب خیلی تغییر کرده، ولی 15 سال پیش، حالا شاید معلوم باشه هنوز، 15 سال پیش میرفتی معلوم بود که اینجا یه مقداری عقب بوده، عقب افتاده از حالت خونه ها، از حالت ماشین ها، از حالت زیربنا ها، میتونید بفهمید. حالا ما کاری به این قسمتش نداریم، بحث ما چیز دیگه است. بحث ما اینه که ببینید چند میلیون اسرائیل توی شوروی زندگی میکردن و اینا را از کل جامعه اسرائیل، اینا را رابطه شون را قطع کرده بودن و اجازه نمیدادن خارج بشن، آموزش تورا و همه چیز هم ممنوع کرده بودن. مثلا اگر کسی با تفیلین میگرفتنش زندان، یا حتی تبعید به سیبری. مثلا شوخت اگر شخیتا میکرده زندان، حتی ممکن بوده اعدامش کنن. همه چیزا، حتی یه خیلی سوالات اتفاقا تو همون شرایط سخت پیش میاد. بعضی وقتا به سختی پاسپورت میدادن، ویزا میدادن به یهودیایی که از کشورهای دیگه باشن بیان شوروی. بعد میدونید که یهودی هم که میومده شوروی حسابی تحت تعقیب بوده، هتلی هم باید میرفته که خود شوروی ها تعیین میکردن. خب یه چیزی تقریبا مثل کره شمالی الان اگر شنیده باشید یه همچین حالتهایی داره. ما کاری نداریم. مثلا یه یهودی تاجر برلیان بود، برلیان بوده، این اون قبل از اینکه از هم بپاشه میخواسته تفیلین ببره برای اسرائیل ها، تفیلین نداشتن تو شوروی. این میاد و 7 تفیلین میبره، 7 تفیلین. بهش میگن که کارت خطرناکه، اگر بگیرنت خیلی خطرناکه. میگن هم توکل به شما، 7 زوگ تفیلین دست و سر میبره. بعد اونجا تو فرودگاه میگیرنش، میگن که چک میکنن همه چیزا، میگن اینا چیه؟ میگه تفیلینه. ما میدونیم تفیلین چیه، برای چی؟ میدونیم یه چیز یهودیه، جویشی، آره. برای چی اومدی؟ برای فلان. میگه خب چرا 7 تو داری از اینا؟ میگه اینا هر کدوم برای یه روز هفته است. خب یکیش برای یه شنبه است، یکیش برای شنبه، یکی برای دوشنبه است، اینجوری میگه. خلاصه بهش میدن رد میشه. بعدش سوالی که براش پیش میاد اینه که آیا میتونه با توجه به اینکه اونجا تفیلین نیست، تفیلین خودش هم، یعنی علاوه بر اون 6 تا تفیلینی که داره میده به اونا، تفیلین خودش هم اونجا بذاره، که این باعث میشه که چند تا اسرائیل هر روز تفیلین ببندن. ولی خب این خودش تو سفرش تا اینکه میرسیده به جایی که دسترسی به تفیلین داشته باشه یه روز میگذشته، یعنی یه روز بدون تفیلین میمونده. سوال اینجاست که آیا شما میتونید بیاید خودتون یه خطایی بکنید یا یه میسایی انجام ندید، ولی عوضش باعث میشید که یه سری آدم دیگه
تفیلین ببندن.
مثلا این یه سوالیه که پسخیم روش بحث میکنن.
نه،
یه خیلی جالبه.
نمیشه.
که چی؟
نمیشه.
خیلی ها میگن نمیشه، ولی واقعا بعضی پسخیم عقیده دارن که میشه.
خب؟ حتی یه سوال دیگه هم شبیه هر یکی از نشریه ها نوشته بود دو سفته پیش بود. یه سوکام ها داریم، فقط یه نفر میکنه. بعد حالا یه نفر میاد پدر پیرش رو دعوت میکنه داخل منزل خودش. آیا میتونه خودش تو سوکا نخوابه، پدرش بخوابه یا نه؟ تو همون هم نوشته بود که نه، خودش باید خودش تو سوکای خودش بخوابه، پدرش محافظه.
خب به صورت کلی یه چیزی، ولی من اینجا یه نکته به شما بگم. به صورت کلی یه اصلی هست در گمارا، این عمریم لادم خطو کده شیز که خبرخا. اول گمارا شباته، یعنی به آدم نمیگن تو خطا کار شو، تو خطا کن، به خاطر اینکه یکی دیگه زخه بشه، یکی دیگه میسوا بکنه. خب ولی اینجا یه جنبهی که میتونه مسائل رو تغییر بده اینه که اینجا برای یه نفر نیست. خب یعنی این تفیلینه که این بابا میذاره، فرض کنید چند تا یهودی باعث میشه هر روز تفیلین ببندن، ما همون یه دونه. متوجهید؟ یعنی برای یه نفر دیگه نیست، برای چندین نفره. اینو بحث میکنن روش. واقعا بعضی یه سوارات لکان و یه سوارات لکان نظرات مختلف روش وجود داره. سلام علیکم عزیزم. ولی یه سوال دیگه که خب میدونید سال 91 دیگه جماهیر شوروی از هم میپاشه، اسرائیل ها میتونن پاسپورت بگیرن و بیان بیرون از روسیه و شوروی و جایی که جزو شوروی بوده. یه اسرائیلی که میاد، خب این اسرائیلی چی از یهودیت نمیدونسته، این میاد آمریکا و یواش یواش نزدیک میشه به دات، نزدیک میشه به دات و دین و شبات نگر میداره، تفیلا میخونده، تفیلین میبسته. تنها چیزی که خیلی 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 برایش سخت بوده میدونید چی بوده؟ نه، بسن تفیلین کاری نداره. چیزی که براش خیلی سخت بوده و به قول آمریکایی ها میسش میکرده، نخوردن گوشت خوک بوده. این خیلی خب اصلا نگر نمیداشته تو روسیه، این عاشق خوردن خوک، پرک با ودکا. خب و الان، خب الان مذهبی شده بوده، زجر میکشیده که نمیتونه گوشت خوک بخوره.
خب
واقعا فرق داره، خیلی خوشمزه است. من نخوردم ولی خوشمزه است، واضحه که خوشمزه است. خب این خیلی برای سخت بوده ولی با این وجود اجرا میکرده، تا اینکه میشنوه که یه راهی هستش، یه فرموله که با یه سری مواد اولیه کاشر میشه اینا را چیزی تهیه کرد شبیه به تقریبا مزهش مثل گوشت خوک، ولی کاملا تمام مواد اولیه همه 100% کاشر. حالا مثلا فرض کنید چیز کالباس گیاهی میزنن، حالا تقریبا مزه کالباس میده، سوسیس میده، ولی این واقعا خوب مزه میره. از رابش میپرسه که من با وجود همه سختی ها تو این مدت چیز نکردم، گوشت خوک نخوردم. آیا دو تا سوال، سوال اول آیا مجازم خودم درست کنم با این فرمول که کاشره و بخورم که همون مزه گوشت خوک میده. دو
گوشت رو بکنه گوشت خوک
نه
و گوشت گاوه بهش یه چیزایی میزنه
مواد اولیه‌ای که
کاشر
مثلا چه میدونم نشاسته نمیدونم این طعم دهنده اون طعم دهنده این اون حالا به هر چیزی کلا نمیدونم به گوشت گاو میزده یا به چی یه سری مواد اولیه را بیان با هم مواد اولیه کاشر را ادغامش کنن مخلوطش کنن این یه طعمی یه ماده میشده مثل تقریبا گوشت خوک. خب این سوال اولش این بوده. حالا گوش بدید سوال دوم. سوال دومش اینه که آیا میتونه برای اسرائیلایی که مثل خودش عادت داشتن به گوشت خوک و دیگه میخوان نخورن بیاد اینا تولید کنه اصلا یه همچین محصولی تولید کنه برای کسایی که اهل شوروی ان خارج شدن که بگه آقا این کاشره اینا بخورید همون مزه گوشت خوک هم میده؟ آیا همچین اجازه ای داره یا نه؟ پس دو تا سوال. یک خودش میتونه بخوره یا نه؟ دو آیا میتونه تولید بکنه اجازه داره تولید کنه با کشروت با نظارت با مشکیت برای یهودیایی که
خودش میتونه
دیگه حالا همه میان دیگه همه میخرن ممکنه ببینید وقتی همچین چیزی تولید کنه دیگه فقط برای دیگه شما میرید سوپرمارکت میبینید آه این محصول نوشته مثلا طعم خوک ولی کاشر کشروت مهدرین بدس بیت یوسف مثال با کشروت عالی او اوکی او یو هر کشروتی که بخواید خب بدس آیا یعنی میگفتید میشه خب منبع هر چیزی یه منبعی میخواد
اگه همچی کاری بکنه بعد از یه مدتی یه زمانی که میگذره مثلا 5 سال 10 سال که نسل جدید که میاد یه خب پس اگه این میشه خوک بخورم پس قطعا خود خوک هم میشه بخورم میره اونم میخوره متوجه میشه چی بهتون میگم
بچه نفسید اصلا من یه حرف قبول ندارم
من نه
خب دوست دارم که بحث میکنی منطقه های هر کدوم رو میفهمم من
یه حرفی تو میدن پس پس حالا من گوشت گاو میخورم و گوشت خوکم بخورم چرسی
آقا شما قلیون میکشید بعد میگی آقا من میخوام برم بیب بکشم نمیکشید چون قلیون کشید میگی نه بیب رو نمیکشید
کسی که لفاقه کسی که بخواب بخوره که میخوره
بیایید حالا بریم یه لحظه اجازه بدید بیایید اول جنبه یا که آسان‌تره بگیم هر چیزی یا ببینید ما منبع میخواییم تو پاراشا هفته قبل
برای چیز حلال هم ما منبع میخواییم
یه چیزی بدونیم خب حلاله ولی شبیه آیا مثلا مریتاین نیست آیا مثلا خود طعم ایسو را آدم بچشه اشکال نداره خب منبع طعم ایسو را داره میچشه خب از کجا سوال یعنی سلقادتاخ این شخص چیزی که سوال برانگیز بوده براش این بوده که آیا مثلا من برم طعم ایسور را بچشم اشکال نداره این برا خودش سوال اینه بذارید سوال بهتر براتون باز کنم راوه براش گمارا از گمارا یه رعایی میاره گمارا چی میگه؟ گمارا تعریف میکنه میگه که یکی از امورائیم به اسم راو نخمان همسر راو نخمان اسمش یلتا بوده یلتا جزو معدود زنایی که تو گمارا ذکر شده اسمش خب چرا ذکر شده زیاد اسم شخصیت‌های خانم مثلا ما نمیدونیم مثلا چه میدونم اسم زن ربی شیمون بر یوخای چی بوده نمیدونیم اینجا ننوشته مگر بعضی خانمای خاص ذکر شده مثلا ما میدونیم اسم زن ربی عقیوا چی بوده چرا از کجا میدونیم؟ راخل بوده به خاطر جانفشانی که میکنه اصلا اون ریبی عقیوا را میسازه که ریبی عقیوا بشه مثلا ما میدونیم اسم زن ریبی میر بلهنس چی بوده؟ بروریا چرا؟ به خاطر اینکه خیلی عاقل بوده خیلی دانشمند بوده ولی اینا استثنان حالا همسر راو نخمان از دو جنبه ما میدونیم کی بوده اسمش یلتا بوده یک خیلی عاقل بوده دو دختر رشگالوتا بوده رشگالوتا یا روشگولا شاه یا حاکم اسرائیل در بابل بوده. یعنی پادشاه مثلا پادشاه ساسانی حاکم اسرائیل را که به رسمیت میشناخته، آخه به اسرائیل یه نوع خودمختاری داده بوده که خودشون بر طبق قانونهای خودشون قضاوت کنن، یه حاکمی داشته باشن. حاکم اسرائیل ها بهش میگفتن ریش گالوتا، یعنی رئیس گالوت، که از نسل داوید هم ملخ بوده. پدر یلتا ریش گالوتا بوده، خب یعنی راو نحمان داماد ریش گالوتا بوده، داماد شاه اسرائیل ها تو بابل بوده. حالا سوالی که یلتا از راو نحمان میپرسه تو گمارای خولین اداف 109 عمود بت، یلتا میپرسه که از شوهرش، میگه میکده با توجه به اینکه هر چی که خدا برای ما آسور کرده یه چیزی را در مقابلش برای ما مجاز کرده، به عنوان مثال خوردن خونا برای ما آسور کرده، چیا در مقابلش مجاز کرده؟
جگر.
خب که همش خونه. خیله به بهما را آسور کرده، پی را آسور کرده، پی را ولی تو گاو و گوسفند و بز آسور کرده. پی خیا، خیله به مثلا فرض کنید آهو یا گوز مجازه، اونجا مجاز کرده. مثلا خوک آسور کرده، چیا مجاز کرده؟ مغز شیبوتا. شیبوتا یه ماهیه، نمیدونم اسم امروزیش چیه. این میگن مغزش دقیقاً کلش مزه گوشت خوک میده. خب میگه که گوشت خوک آسور کرده تو را برای ما، ولی مخ شیبوتا را مجاز کرده. خب حتی چیزهای دیگه مثال میزنه، میگه مثلا اشت ایشا برای ما آسور کرده زن شوهردار را، ولی زنی که شوهرش هنوز زنده است طلاق گرفته مجازی بری باش ازدواج کنی. خب یعنی هر چیزی که آسورشا داریم شبیه بهشا نمونهشا یه جوری موتارش هم داریم. خب مثلا زن برادر تو را آسور کرده، آدم نمیتونه بره زن برادرشا بگیره ازدواج کنه، ولی از اون ور یواما را مجاز کرده. یعنی اگر برمینان دور از جون بدون برادر بدون اولاد از دنیا بره، باید برادراش، یکی از برادراش یا زن برادرش یا خلیصا بکنه یا یوان ببره، یعنی باشه ازدواج کنه. خب پس زن برادر اصلا جزو عرایوته، ولی تو را یه حالتی هستش که اومده مجاز کرده، مثلا اومده با گویا بودن آسور کرده. آدم مرد یهودی نمیتونه با غیر یهودی باشه، زن غیر یهودی، ولی یه حالت استثنایی هستش که تو جنگ بحث یه فتوار تو پاراشا کیتسه میگه، اونجا استثنان مجاز. خب پس هر چیزی یه نمونه شو ما داریم. بعد میگه با این مقدمه میگه که با اینان لمه خل بیسرا به خلوا، من میخوام گوشت و شیر با هم بخورم، میخوام گوشت و شیر که با هم پخته شده، یعنی قشنگ از تورا. آفرین راو نخمان بهش میگه که همین، تو به عویداش غلام داشتی، به غلاماش میگه که برای یلتا پسون گاو کباب کنید. خب که این به خاطر اینکه البته قانون داریم که باید شتی وایرف شیارش داد، فشارش داد که شیرش در بیاد خالیش کرد، ولی هنوز توی اون بافتش تو سلولاش این ذرات شیر هستش هنوز. بنابراین وقتی که اینا کبابش میکنن این مزه گوشت و شیری که با هم پخته شده را میده. خب از اینجا راو این میشه، بله از اینجا حالا اینو به شما بگم، از اینجا راو این شخصی که اهل روسیه بوده رایا میاره، میگه که ببین پس خود مزه ایسور ششیدن ممنوع نیست و از تورا میتونیم یه رایا بیاریم. از کجای تورا رایا میاریم؟ حالا بغیر از گمارا از تورا میشه. پارشا هفته پیش داشتیم پارشا به علوتخا بحث مان، که اسرائیل ها اومدن گفتن که ما دیگه نفشن و قدسا به لخ مقلوقل، ما دیگه به تنگ اومدیم از این خوراک. لخم اینجا معنی نون نمیده، یعنی خوراک، خوراک قلوقل. قلوقل حالا جلوتر یادم بندازید که بگم یعنی چی معنیش. یه معنیش میشه خراب، یه معنیش میشه سبک، حالا بحث میکنیم در موردش. این مان خصوصیتی که داشته وقتی که میخوردن اسرائیلا، اولا شکل ظاهریش که خب میدونید تورا میگه، میگه که چه شکلی بوده؟
کزرگد
یعنی چی؟ گد میشه گشنیز، تخم گشنیز. اندازش اندازه ای تخم گشنیز بوده، یعنی دونه های ریز ریز ولی سفید رنگ. خب کزرگد، خب اینا رو هم زیاد، مثل مثلا زیاد میباریده رو هم جمع میشده، اینا میومدن جمع میکردن. خب بعد اینا هر چیزی که کوانا میبستن نیت داشتن در انگام خوردنش همون مزه را احساس میکردن. مثلا فرض کنید که شما میخوردید، شما چه غذایی دوست دارید؟ خاله بی بی. شما اینا میخوردید، مزه خاله بی بی میداد برای شما. شما مثلا چی دوست دارید؟ زنده با سیاستشون خوبه، میگم من فقط دستپخت خانومم رو دوست دارم. شما کوانا میبستید دستپخت خانومتون، دقیقا همون مزه رو میگرفته. خب هر کسی بر اساس اون چیزی که نیت میبسته. خب حالا سوال اینجاست و این سوال میپرسن، خیدا میپرسه اینا، اگر یکی مثلا میومد کوانا میبست مثلا مزه خوک بده، مثلا مزه چه میدونم فرض کنید خرچنگ بده، لابستر بده، مثلا اینا آسوره دیگه، مثلا مزه میگو بده، که مثلا کوانا میبست مزه چه میدونم هر چیزی، یه چیز آسوری بده، آیا این مزه را میچشید یا نمیچشید تو مان؟ میچشیده. چرا؟ به خاطر اینکه خود مزه که آسور نیستش که، خود مزه چی؟ اینا میدراشه، میدراش که ما رو واره واضح میگه، منبع داره، منبع داره. خود مزه که آسور نیستش که، بلکه اون حالت آسوره، اون چیزه آسوره. بنابراین اگر که حتی کوانا میبسته که چیزی مزه آسور بده هیچ اشکالی نداره. پس به راوه بهش میگه که ببین تو خودت میتونی اینا بخوری؟ دوتا سوال بود. سوال دوم چی بود؟ برای مردم، ولی اون میره توی جنبه دیگه، اون میشه یه بحث فرهنگی. اینکه ما بیایم تو فروشگاه‌های کاشرمون با مهر کاشر، با هشکاخا یه چیزی داشته باشیم که روش نوشته باشه کاشر، مثلا پروه کاشر یا غیر پر فرق نداره، ولی مثلا با طعم خوک، این از لحاظ خینوخ، از نظر فرهنگی تربیتی به خصوص برای بچه ها این درست نیست. آفرین. ولی خب اینجا شما باید یه تفاوتی بذارید بین خوردن خودش با اینکه همچین چیزی در مقیاس بزرگ کارخونه ای تولید بشه برای اینکه بخوایم بفروشیم. خب اینجا یه تفاوت وجود داره. نه دقیقاً این، نه اینجا یه فرقی داره. حرف من با حرف شما اینجا یه تفاوتی داره، نه به خاطر اینکه بیاد بگه حالا من خوردم من اینم بخورم، دلیلش این نیست. دلیلش واقعا تفاوتش مشخصه، ولی از لحاظ فرهنگی همین که روش نوشته شده با طعم فلان، این قشنگ نیست، این زشته. ببینیم بعضی چیزا هستش که ممنوع نیست ولی زشته. خب به قول یه اصطلاحی هست به عبری میگن کاشر اول مصریخ، یعنی ممکنه یه چیزی کاشر باشه ولی گندیده باشه، بوی بد بده. خب کاشر اول مصریخ، اینجا کاشره ولی خوب نیست، جنبه قشنگی نداره از لحاظ فرهنگی. حالا میره نه اون یه چی بحث دیگه. پس کاشر اول مصریخ، پس بهش میگه که نه، اینا نباید تولیدش بکنی. حالا ببینم یه سوالی من میخوام از شما بپرسم بعد از اینکه این بحث رو کردیم. اگر مزه هر خوراکی را میچشیدن خب مشکلشون چی بوده اسرائیلا؟ مثلا اومدن گفتن آقا ما گوشت میخواییم، تو پروش همین هفته کشن براشون سلاو آورد، بلدرچین ها پایین آورد. خب
خود بلدرچین
چند تا پرنده، بلدرچین میاد
زنده
بلدرچین پرواز کردن اومدن رو مخانه اسرائیل، رو اردوگاه اسرائیل. خب سلاف میشه بلدرچین، پرنده کاشره. خوردی تا حالا؟
نه.
خب بخورید حتما. ولی یه چیزی به شما بگم، به نظر من شاید از رو عادت باشه، هیچ پرنده‌ای به خوشمزه گوشتش به خوشمزگی مرغ نیست. شاید به خاطر اینکه ما عادت کردیم ها، ولی به نظر شخصی من اینه. ها؟ نه خب مثلا بخواید مقایسه کنیم، مثلا گوشت کبوتر یا گوشت مرغ، مثلا گوشت چه میدونم ترکی، چه میگن بوغلمون، یا بلدرچین، یا پرنده هایی که کاشره با مرغ. به نظر من مرغ از همش طعمش بهتره. حالا اون بحث دیگه است، اون بحث سلیقه‌ای و عادته. چی؟ اوکی دقیقا. حالا این اسرائیل خب چرا بس گفتن که ما گوشت میخواییم؟ خب هر طعمی که میخواستن میداده. یا مثلا چرا گفتن زاخر نوعه تداگاوه تقیشوییم؟ البته اون یه سوال دیگه میشه، جوابش فرق داره. ولی چرا؟ دلیلش چیه؟ آفرین. یه بحثی هستش که آدم یه قسمت از چشم سیر میشه. یه قسمت مهم غذا خوردن اینه که آدم ببینه چی داره میخوره. و آره، و مورد دیگه این که خود بافت غذا خیلی مهمه. مثلا شما فرض کنید که یه قرمه سبزی الان اینقدر خوشمزه، اینو بریزید تو میکسر، خب پس حق داشتید. بریزید تو میکسر، اینو میکسش کنید، بافتش بشه مثلا یه همچین حالتی، این اصلا قابل خوردن نیست برای ما. پس خود بافتش خیلی مهمه. خود بافت غذا خیلی خیلی اهمیت داره. یه مشکل دیگه اسرائیلا با مان این بوده که هر روز باید میرفتن جمع کنن. یعنی این که نمیتونستن الان جمع کنن، مثلا برای 10 روز دیگه، برای یه ماه دیگه هم داشته باشه. نمیتونستن. هدف هشتم چی بوده؟ اگر جمع میکردن نگرش میداشتن میگندیده، خراب میشده. هدف هشم چی بوده؟ این بوده که تمرین باشه برای اسرائیل، تمرین ایمان، تمرین بیتاخون، توکل به هشم، که آدم همیشه چشمش به دست هشم باشه. اگر امروز شما غذا داری نگران فردا نباشی، خدایی که امروز بهت غذا رو رسونده فردا هم میرسونه برات. این با این ناراحتشون میکرده این قضیه که هر روز باید برن جمع بکنن، این اذیتشون میکرده، این ناراحتشون میکرده. یه مشکل دیگه شون، اونم جالبه، یه مسئله دیگه که ناراحت میکرده اسرائیل را، همین لخ مقل و قل. آفرین. قل و قل یه معنیش یعنی سبک. خب مان کلن جذب بدن میشده، یعنی دیگه اصلا دفع نداشته، احتیاج به این که غذای حاجت بکنن نداشتن وقتی که مانا میخوردن. خب علتش هم این یه چیز خیلی مثبت بوده برای اسرائیل ها، به خاطر اینکه تو کل مخانه اسرائیل، اردوگاه اسرائیل، به خاطر قدوشاییش که شخینا شاروی بوده، آسور بوده که دستشویی باشه. اگر کسی میخواسته بره دستشویی باید میرفته خارج از اردوگاه اسرائیل. اردوگاه اسرائیل هم خیلی بزرگ بوده، حالا بستگی داشته کجای اردوگاه باشه، ولی اردوگاه اسرائیل خیلی خیلی عظیم بوده. خب 4 پرسا یعنی 12 کیلومتر در 12 کیلومتر اردوگاه بوده. حالا البته هم وسطش نبودن همه، ولی خب در هر صورت مشکل می شده.
چقدر می شه؟
تقریبا 12 کیلومتر در 12 کیلومتر. ولی این در واقع لطف خدا بوده که از این طریق اسرائیل ها اذیت نشن. ولی اینا اومدن جنبه اومدن ترسیدن، جنبه منفی، گفتن اینی که ما داریم میخوریم مگه میشه آدم غذا بخوره، موجود زنده ای غذا بخوره دفع نداشته باشه؟ ما داریم اینا رو میخوریم یه دفعه میترکیم. خب این لخه مقلوقه. خب یعنی منفی دیدن این مسئله را، به صورت منفی نگاه کردن. پس این بحث مان به این شکل بوده. اینم موضوع مانه. اوکی
می‌خواست دستشو می‌مونم برفتن، بعد سرشو می‌مونم، من
تحریم ندارم. منتظر بودم یه چیزی بحث دامنم بگیدیم و سر نمیدونم چرا یادتون رفت.
برشمید،
حالا
نمی‌تونستن این مانه رو همجور کسن هر تحریم می‌خواد بده شکلش هم عوض بشه که این مشکله دیگه.
چرا؟ اتفاقا نیسایون اسرائیل همین بوده. ببینید یه پاسخ هست، میگه که خدا اسرائیل رو تو بیابون 40 سال گردون لمن نسودخا لعنودخا، به خاطر اینکه آزمایش کنه تو را. لعنودخا، انودخا از لفظ اینویا یعنی رنج بده تو را. ببینم چه رنجیه مان بباره، مان بخورن، نمیدونم توی همه چی تأمین، چشمه میریام امراشون، لباساشون رو انانه کاود اتو کنن، این چه رنجی بوده؟ لعنتخا رنجه در مورد مان. آخه میگه همه اخیلخا مان بمیدبار لنستخا لمن انتخا، یعنی به صورت خاص روی چی میگه؟ روی مان میگه. مان چه رنجی بوده، چه اینویی بوده؟ دو جور توضیح میدن. یعنی در واقع همین آزمایش الهی بوده. یکیش همین که هر روز میباریده و نداشتن، که به اصطلاح خخامین میگن این کسیه که خوراکی پت به سلو نداره، نون تو سبدش نداره، یعنی خوراکی تو خونش نیست. مثلا قدیم، امروز حالا ما عادت کردیم هممون میریم نون میخریم، ولی قدیم آدمای ثروتمند اینا خودشون گندم انبار داشتن و خودشون، یا حالا کارگرشون یا غلامشون کنیزشون چیز میکردن و نون میپختن، و این خیلی بهتر بوده تا کسی که میرفته از نونوا بخره. معمولا کیا میرفتن از نونوا بخرن؟ فقرا. قدیم. چرا؟ به خاطر اینکه قدیم اطمینانی به این که واقعا خوراکی بعدن باشه و گندم تو بازار یا نون تو بازار تموم نشه خیلی اطمینان نبوده. یعنی نگرانی وجود داشته، نگرانی تأمین مواد غذایی. خب جوری که حتی خخامین میگن، مثلا پاسوقی که میگه خی خاتلویم لخام مینگد، یعنی زندگی جلوت آویزونه، آویزونه یعنی اینکه اطمینان نداری به فردات. این کسیه که میره از نونوا هر روز نون میخره، یعنی خب معلوم نیست فردا باشه. مان همچین حالتی بوده. هشم مخصوصا برای آزمایش اسرائیل ها روز به روز میبارونده اونها را، که اینا مجبور باشن به هشم توکل کنن. این یه جنبشه، این نویه رنجه و آزمایشه. یه جنبه دیگرش همینه که نمیدیدند اون خوراکیه را، مزهش را میفهمیدن ولی نمیدیدنش، درنجه اون لذت بصری را نمی بردن، و این خودش اینویی بوده. این قسمتش رنج بوده و این قسمتش به خاطر آزمایش بوده. در واقع در آزمایش اسرائیل بوده. قضا کو باروخ.
خب